درباره صبر دوران هم بین تعیین و تأخیر بود. به تعبیر مرحوم استاد بحث در صورت دوم به اینجا رسید که از نظر بسا فنی اینطور باشه که بدانیم یک شیء واجبه و یک شیء دیگری هست که واجب نیست، مسلم در روایات واجب نشده، لکن مسقط واجب اول هست. حالا بحث در این است که اگر اون واجب اول متأثر شد، سخت شد، آیا اون مسقط واجب میشه یا نه؟ اون که مسقط بود. پس فرض در این مسئله از نظر پیش فرضهایی که ما داریم اینطوریه. و عرض کردیم به جای این نحوه بحث، همین بحث کبروی کلی، چون دیروز کلمات مرحوم آقای استاد بنایی رو خوندیم، متعرض این بحث کبروی بشیم به همین صیغه علمی. شیء واجب هست مثل نماز فرادا، نماز ظهر. شیء دیگری هم میدونیم که شارع مقدس واجب قرار نداده، نه مطلقاً، یعنی در روایات نیامده مثلا نماز جماعت مطلقا واجبه، و نه مقیدن. مثلا روایتی باشه که اگر تمکن از نماز فرادا نداری یجب علیک الجماعه، محفوظ کلام روشنه که معلوم بشه کجا اختلاف آقایانه. اون دومی نه واجب است مطلقا. حتی عرض کردم وقتی توضیح مسئله دی از اهل سنت معتنابه هم هستن، در شیعه فکر کنم خیلی کم باشه، تازگی نگاه نکم اقوال، اما تو اقوال اهل سنت تازگی تصادف هم مارجعی در نماز جماعت داشتن. عدد بدی نیستن قائلن به وجوب نماز جماعت که اصلا فرادا نمیشون خون، واجبات باید انسان به جماعت بخون. حالا نظام از اون اول هم عرض کنم که این بحث خارجه، اگر بحث جماعت واجب باشه از بحث ما خارجه، کلن خارجه. فرض روی مذهب شیعه که جماعت فی نفسه واجب نیست، این یک. دو، حتی در روایات نیامده که اگر فرادا رو با مشکلی برخورد کردی جماعت واجبه. خوب دقت کردیم، نه مطلقا واجبه، بله جماعت مستحبه و مسقط اون واجب هم هست. این پیش فرض ها رو حساب بکنیم. بحث در کجاست؟ بحث در اینجاست که اگر اون اولی، خب معلومه اگر اولی متمکن باشه جای بحث نیست، خب معلومه هیچ نکته‌ای نمی‌خوایم تصرف بکنیم، انسان نماز فرادا رو درست می‌خونه، هیچ چیزی تغییر نمی‌کنه. اما اگر نتوانست نماز فرادا بخونه، گفته شده در اینجا که باید واجب نماز جماعت بخونه، و گفته شدم که نه واجب نیست، همون نماز فرادا رو به همون مقداری که فرض کنم میسوره بکنم متمکن. حالا این نکات فنی کار رو، اون کسی که میگه باید نماز مسقط رو انجام میده، میگه در حقیقت چون مسقط هست میشه فرد واجب عدل واجب تخیری، میشه تبدیل به واجب تخیری. یعنی اگر گفتیم باید بره مسقط رو انجام بده میشه واجب تأخیری، چون انسان مخیر میشه بین فرادا و جماعت. این کسی که قائل است. و اما اگر قائل شدیم که نه جماعت باز هم واجب نیست، اون وقت میشه واجب تعینی، یعنی معین از همون نماز فرادا، حالا ناقص یا کامل یا اصلا نخونه اون بحث دیگری است. لذا این مسئله رو فرض کردن در تعین و تأخیر. و من اوائل بحث عرض کردم یه بحث دیگری هست، حالا در خلال بحث دیگر میاد، که اصلا بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر یه بحث مستقلیست یا تابعیست از بحث دوران هم بین اقل و اکثر. در اینجا بحث مستقلیه، دوران هم بین اقل و اکثر نیست، اینجا بحث مستقلی. خب طبق قاعده‌ای که عرض کردیم، عده قائلن که نه با قول برام آینایینی اساط رو تعیین جاری میشه، میگه همون فرادا واجب، شک میکنیم جماعت که مسقط واجب میشه یا نه، اساط البراء جاری میشه. این رأی مرحوم نایری. و انظر تحلیل و اصولی هم عرض کردیم، چون اساط البراء در تصورات آقایان یک نحوه ابداعیه دیگه. حالا ابداعش اینه که حکم ظاهرا نیست، حالا یا مبدعش عقله که قاعده قوه عقاب بلا بیان باشه، چون وقتی قاعده قوه عقاب بلا بیان جاری شد لازمش اینه که حکم ظاهرا نباشه. ما این مبنای مرحوم ناینی رو کرارن عرض کردیم، چون قبول هم نداریم، کرارن هم نقد کردیم، نقلن و نقدن هر دو. مرحوم ناینی میفهمن به این دوتا ملازمه هست، براءت شرعی نفی حکم از ظاهرن، لیکن لازمش نفی عقوبت. این تفسیری که ما میکنیم مراد ناینی اینه که براءت شرعی مبدعش شارع، این اسمش براءت شرعی است. یعنی شارع آمده ابداع کرده برای شما که حکم در ظاهر نداری، نه در واقع. این باید یا عقلایی باشه یا شرعی باشه. شارع ابداع چنین چیزی رو کرده که شما حکم نداری. من میفهمم این لازمه این است که شما عقاب نداری. اما نفی عقوبت قبه عقاب بلا برن، این حکم عقله، لازمش اینه که شما ظاهرن حکم نداری. این دوتا قاعده براءتین رو مرحوم ناینی لازم ملزم یک دیگه آمده در عبارات ایشان و عرض کردیم که اون مطلب اول ایشان درسته. اگر نفی حکم شد ظاهره، نتیجهش اینه که عقوبتی نباشه، درسته. البته نتیجه واقعیش عدم تنجزه، عدم عقوبت از لوازم عدم تنجزه. اگر بخواییم دقیقا روی قانونی صحبت کنیم، روی اصول قانونی صحبت کنیم، اون نتیجهش عدم تنجز، لکن ثابت نیست. براءت شرعی هست که ثابت نیست. اگه ثابت بشه چرا؟ اما ثابت نیست، چون براءت شرعی مبنی است بر حدیث رفع که سندن اشکال داره، حدیث اطلاق که سندن و دلالتن اشکال داره، حدیث سعه که اصلا اشکال داره که حدیث باشه. به نظر ما اصلا حدیث سعه حدیث نیست. یه چیزی شبیه این هست که در با موضوعات خارجی ربطی به حدیث سعه نداره. و حدیث حج و هم سندش خوبه، لکن متنش مشکل داره و دلالتش هم مشکل داره. پس ما این الان مرخصا کل بحث براءت شرعی رو براتون عرض کردیم در یک دقیقه. کل ادله براءت شرعی مشکل داره، لذا براءت شرعی به نظر ما ثابت نیست. و روشن کاری هم به حرف اخباریان و حدیث رفع هم برچی بکنیم، کاری هم اون نداریم. اصولا حدیث رفع فی نفسه ثابت نیست، مشکل سندی داره، دلالی داره، هم مشکل دلالی داره، هم مشکل سندی داره، مشکل تاریخی داره، خیلی مشکلات داره. علایه حالا اینا رو تماما توضیحش دادیم. پس این مطلب ایشان اجمالا درست حالا تماما نه. و اما این که قبح عقاب بلا بیان مستلزم این باشه که نفی حکم ظاهر، قبول نکردیم، چون در اعتبارات قانونی استلزام ها تأثیر گذار نیست، ملازمات تأثیر نداره. چون قاعده قوه بلا بیان یه ادراک عقلیست، میگه شما اگر بیانی نداشت عقابت قویه. این ربطی نداره که حکم ظاهرم باشه یا نباشه، اصلا ربطی به این جردن. اون عقاب رو قویه، لازمش این نیست که نفی حکم کنه. باشه حکم در، حتی ممکنه حکم در ظاهرم باشه به شما نرسیده، ظاهری که مثلا اگه زیاد فحص بیم مثلا بهش برسید، چون قوه اقلاب بلا بیان مطلق جاری میشه حتی در شبهات موضوعیه. به این معنا عرض کنم که این راجع به این مطلب. پس بنابراین مرحوم ناینی میفرمان که در اینجا ما ابداع میکنیم براءت رو، یا یعنی نفی حکم ظاهرن رو، نفی وجوب رو، یا به عقل یا به نقل، چون ایشون هر دو براءت رو جاری میدونن، هم براءت شرعی هم براءت عقلی. طبعا اختصاص با اون ناینی نداره، معظم اصحاب متأخر ما هر دو براءت رو جاری میدونن. خب طبعا ادعی هم هستن که فرض کنید شبیه اخباری ها در براءت عقلی اشکال میکنن، براءت شرعی جاری میدونن. ادعی هم عکسش، براءت شرعی رو ثابت میدونن، براءت عقلی جاری میکنن. به نظر ما هیچ کدام از این دو براءت جاری نمیشه، نه عقلیش نه شرعیش. شرعیش به خاطر اشکالاتی که در ادله هست، عقلیش هم به خاطر اینکه نیازی بهش نیست. نه قاعده قوه قابلان باطله، اشتباه نشه، قاعده قوه قابلان درسته، باطل هم نیست و توضیحاتش در محل خود، لکن نوبت بهش نمیرسه، احتیاجی بهش نیست. چرا؟ چون ما قبل از اینکه به قبه قابلا بیان برسیم، تا طبق یک قاعده عقلایی اصلا نیست، ابداع هم نیست، یه سیره عقلاست که حکم تا به مکلف نرسه منجز نمیشه. یه قاعده است، هر حکم باید به ما برسه تا منجز بشه. حکم اگه توسط انبیاء الله و رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه ابلاغ شد لکن به ما نرسید منجز نیست، نه اینکه نیست، منجز نیست، و نه اینکه ظاهرا هم برداشته، هیچ کدوم از اینا نیست. این حکم منجز، یه قاعده و قلقی است و این به جوامع بشری هم فرق میکنه. ممکن یه وقتی در جامعه ما جوری باشه که حتی اگر نرسه منجز باشه. توضیحاتش رو عرض کردیم، فعلا برنامه عقلا اینه و این چه که در شریعت مقدسه ما آمده همون طبق ضوابط عقلایی، چیز خاصی توش نیست. خب وقتی حکم منجز نبود احکام جزایی بار نمیشه، عقوبت نداره. پس قاعده قبح قابل بیان درسته، نه اینکه باطله یا محکوم به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که اخباری ها گفتن، نه معارض با اون قاعده است و نه فی نفسه اشکال داره. قاعده قبح قابل بیان هیچ مشکل خاصی نداره و در روایات ما هم چیزی نیامده که جلو قاعده رو بگیره که اخباری ها قائلن به اخبار احتیاط. اینا تمام این مقدمات ها، لیکن به نظر ما نوبت به اونه میرسه. چرا؟ چون حکم منجز نیست. وقتی حکم منجز نیست هیچ یک از احکام جزایی بار نمیشه. احکام جزایی که یکیش هم عقوبته، اصلا مراد مرحوم شیخ از عقوبت همین احکام جزاییه. احکام جزایی عرض عریضی داره، بهتر از تعبیر به عقوبت. احکام جزایی بار نمیشه چون احکام جزایی موضوعش حکم منجزه. اصولا موضوع احکام جزایی هست که این توضیحات مفصل هست کردیم، احکام جزایی تارتن بر واقع بار میشه. مثل شما شیشه کسی رو بشکنیم ولو خوابم باشین باید به اصطلاح قیمتش بدین، ضامن هست. یا مثلا خواب بودین از پشتون روی کسی افتیم مرد بیچاره، این باید دیهش بدین ولو هیچ قصدی هم تو کار نبوده. این نحو احکام جزایی بار میشه. این نحو احکام جزایی اینا تابع هیچی نیستن. این نحو احکام جزایی تابع یک واقعی هم، این تحلیل قانون رو خود دقت بکنید، اینا تابع واقع. یعنی چی تابع واقع؟ یعنی شما نقصی ایجاد کرده این نقص باید پر کنید. این واقع مرادیه. شما شیشه کسی رو شکوندید ولی خواب بودید، پاتون خورد به یک سنگ افتاد شیشه کسی شکست، این نقص پیدا شد. اینجور احکام جزایی تابع علم و قدرت و جهل و اراده و کراهت و اینجور چیزا نمیشه. این احکام جزایی چرا؟ چون تابع واقعیه، در واقع نقصی پیدا شده. این بحثای قانونی و حقوقی خیلی خوبه انسان اینا رو تنقیح بکنه، اون نقص رو شما باید جبران بکنید، پرش بکنید هر نحوی میخواد باشه. شما از پشتون روی کسی افتید مرد، بالاخره مرد دیگه، یا دست و پا شکست مثلا، این نقص باید جبران بشه. جبران این نقص رو اصطلاحاً دیه میگن، یا گاهی اوقات فدیه میگن، فدیه یا فدا بدل به لغت فارسی. مثلا میگن بدل سرباز اینقدر پول بده، این رو فدیه میگن یا دیه میگن یا عرش میگن یا زمان میگه باب زمان الی آخره. مرادشون یکی، این احکام جزایی برداشته نمیشه. یه سری احکام جزایی است که عنوانش تمرد و عصیان بر قانونه. هر کسی که عصیان بر قانون بکنه و تمرد بر قانون، یه احکام جزایی داره. این احکام جزایی برداشته میشه چون این احکام جزایی شرطش اینه که تنجس شده باشه، تکلیف به شما رسیده باشه، تنجس بشه، اون وقت شما متمردین. تمرد شما و عصیان شما بر قانون تابع این. پس بنابراین کاملا روشن شد که ما در صورتی که جهل داشته باشیم، در صورتی که نسیان داشته باشیم، اکراه داشته باشیم، همین حدیث رفت. این در حقیقت حدیث رفت ناظر به این معناست. اینی که مرحوم شیخ گفته یحتمل نفی عقوبت، مرادش از نفی عقوبت احکام جزایی است که عنوانش عنوان تمرد و عصیانه. شیخ داره یحتمل یراد نفی العقوبت که در کلمات علما آمده. حالا اون کلمه عقوبت برداریم به جاش این تعبیر بگذارید، احکام جزایی که تابع عنوان تمرد و عصیانه. خب شما در مورد سهو، نسیان، خطا، اکراه، اضطرار، جهل شما تمرد ندارین، عصیان ندارین. این معنای حدیث رفت. حالا اگه درست هم باشه، سندش که درست هم نیست، بر فرض هم حدیث رفت درست باشه و اصلاح باشه، معناش این اصلا رفت به این بحث نفی حکم ظاهرا نداره. اینم راجع به این مطلب. به هر حال به برگردیم، ما اینا رو گاهی تکرار میکنیم به خاطر اینکه کل اصول بر این مبتنی است. این خیلی تصورات مهمی است در باب اصول. پس یک تصور در این مسئله، مسئله رو باز دو مرتبه تکرار میکنیم، یک شیء قطعا واجبه، یک شیء قطعا واجب نیست. خوب دقت بکنید، نه مطلقا واجبه نه مشروطا. مراد از مطلقا یعنی اصلا فی نفسه واجب باشه، میخواد به لحاظ اولی کار نداره. دو، این که واجب است اگر اولی نتونه انجام بده. این مستحبه، مثل نماز فرادا و جماعت. نماز فرادا واجبه، جماعت واجب نیست. نه در روایت آمده مطلقا واجبه و نه در روایت آمده اگر نتوانید نماز فرادا بخونید جماعت واجبه. خوب دقت کنید، ادله ای که در نماز جماعت استحبابه، این فرض. لکن جماعت مسقط هست، واجب نیست ولی مسقط هست. فرض اینه که اگر ما نتوانیم فرادا انجام بدیم، واجب جماعت انجام بدیم؟ عده‌ای گفتن بله واجبه، واجبه انجام بدیم، چون فرادا رو که نمیشیم انجام بدیم، ناقص قرائت و ناقص پسواد واجبه. این عده‌ای رو این جهت اسم اینه گذاشتن تخییر، یعنی گفتن اگر واجب شد پس شما واجب است براتون احد و هما، یا فرادا یا جماعت. عده‌ای هم گفتن نه شک میکنیم، این کسانی که غالب تخییره، شک میکنیم اساط البرائه جاری میشه، یعنی جماعت واجب نیست، حالا اون فرادا رو یا نخونیم یا ناقص بخونیم، ولی اون بحث فرادا به حال خوده. مرحوم ناینی قائل به اصالت و تعینه، یعنی چی؟ یعنی همون یکی. پس یه عده قائل به اصالت و تخییرن در اینجا، یعنی شما باید جماعت انجام. این دو راه و هر دو اصل عملی هن. یعنی هر دو فرض اصل عملی کردن. این دو نکته. مرحوم استاد قائل است که جای فرض اصل عملی نیست، جای قاعده عقلاییه. شما اگر نماز فرادا نتوانستید تعذر پیدا کرد، به حکم عقل، چون قاعده اشتغال جای، به حکم عقل، اصلا قاعده اشتغال نیست، اساط الاشتغال نیست، به حکم سیره عقلا، وقتی شما تکلیف دارین باید مسقتون رو انجام بدین. فرادا که نمیتونین بخونین، باید بین جماعت بخونین. این اصل نیست، خوب دقت بکنین، این یه سیره عقلاییست، یه بنای عقلاییست. شما نماز که تکلیف داشتین، حالا فرادا که نمیتونین بخونین، مسقت هم که شارع قرار داده مسقتش رو باید جماعت، خب این جماعت بخونین. این به اصالت الاشتغال نیست، یا مثلا الاشتغال یقینی یختز الفراغ علی، این قاعده اغلی است. بله شارع مقدس روایات زیادی داریم که نماز فرادا رو به همون مقدار که میتونه بخونه، با همون قرائت غلط قلوتش بخونه، به برکت اون روایات میگیم لازم نیست جماعت بخونه. یعنی در حقیقت ایشون معتقده که طبق سیره اغلا، طبق فهم اغلا باید جماعت خونده بشه، شارع تعبدن برداشته. ولذا در تصور آقای خویی اصلا تو این مسئله هیچ نوبت به اصل نمیرسه. خوب دقت کن، هیچ اصلی در اینجا جاری نمیشه، نه اساط الاشتغال. عده اساط الاشتغال جاری میکنن، میگن پس نماز جماعت بود. عده اساط البرائه جاری میکنن، میگن جماعت واجب نیست، شک داری واجب بود. این بحث روشن شد؟ این واضح نیست. یعنی وقت یک سیره عقلا، شارع هم خلاف سیره عقلا عمل کرده، دقت کردی؟ پس بنابراین من فکر میکنم تا حد زیادی وقت ما به جای این بحثا اینجوری یه صورت قانونی بهش دادیم. صورت قانونیش اینه که یک شیء واجبه، یک شیء دیگری واجب نیست، لکن مسقطش هست و در هیچ صورت هم واجب نشده در شریعت، الا که واجب شده که بحث نداریم. سوال چیه؟ سوال اینه که ما با قواعد عقلی و با ابداعات عقلی یا با ادله اولیه میتونیم اثبات بکنیم مسقط واجب یا نه؟ این سوال اینه. بعضی میگن بله میشه، فرض کنیم با اساط البرائه در میاریم که اون مسقط واجب نیست. بعضی میگن نه، قاعده الاشتغال یقینی یختز الفراغ. روشن شد؟ پس اون نکته اصولی بحث رو همیشه در نظر بگیریم. اما در تصور مرحوم استاد اصلا نه، به اصل بر نمیگرده ایشان، چون قاضی عقلا هم جزء امارات به اصطلاح آقایم، روایات هم جزء امارات. ایشون میگه ما یه قاضی عقلا، ما نمیخواد به اصل برگردیم، نمیخواد اساس البرای جاری کنه، نمیخواد اساس الاشتغال جاری کنه، ایشون هم نمیخواد. یه قاضی عقلا داریم، شما تکلیف داریم به نماز، نمیتونیم فرازه بکنه، خب این جماعت مسقط که هست که شارک گفته مسقطه، شما راهی پیدا کنیم برای اسقاط تکلیف. وقت روایات آمده گفته نه لازم نیست، همون نماز ناقص، همون قرائت هرچی بلدی بخون. پس هر دوش اصل عملی نیست، روشن شد؟ هر دوش اصل عملی نیست. وقت یه نکته دیگه اینه که اینه، حالا ما اینه اینجوری قرار بدیم، بگیم محل اساطر البرای آشتها، این اضافه برای این مرحوم ایرانی جزء دوران هم به این تعیین تأخیر قرار داره که این اقل و اکثر نمیشه. میگه اگر گفتیم جماعت واجبه به خاطر قاعده اشتغال، اون وقت نتیجهش میشه شما مخیرین بین فرادا و بین جماعت. اگر گفتیم جماعت واجب نیست، شما مخیر نیستیم، فقط فرادا. این میشه دوران هم به این تعیین و تأخیر. روشن شد؟ این صلب بحثی اشکالاتی که بعد تا اینجا ما گفتیم. یک، عرض کردیم این که نتیجه بگیریم لازمه این بحث اینه، این اصولا غلطه، تو اعتبارات قانونی غلطه. پس اینو ما بندازیم تو بحث دوران هم به این تعیین تأخیر، خودش غلطه اصلا. البته آقای خویی چون به قواعد و عقلایی مراجعه کردن، گفتن این از محل بحث خارجه. نه، بحث مثال و محل بحث نیست، کل این مسئله از نظر فنی مشکل داره. چه مشکلی؟ مشکلی که جزء دوران به این تعیین تأخیر نیست، ربطی به تعیین تأخیر نه. چون شما میگید اگر جماعت واجب بشه میشه اشتغال، نتیجهش این میشه که مخیر، این نتیجه بحث قانونی نیست، این غلط هست. چه نتیجه ای اصلا درست نیست؟ تو بحثای اصولی خود اون مذهب به نزاع رو باید حساب بکنیم، نه نتیجه و لازمش. عبارت آیه خود رو خوندیم، فتکون و نتیجه، نتیجه تعیین، این نتیجه تعیین جاش نیست. اصلا طرح این مسئله به عنوان دوران هم بین عقل اکثر کلا درست نیست. چون بس، چون چرا؟ چون میگن اگر گفتیم شما جماعت واجب، پس ببینید پس مخیر. اصولا ما همیشه عرض کردیم هر وقت شما در اجرای اصول نیاز به کلمه پس پیدا کردیم میشه مثبت. مرادش اصل مثبت اینه دیگه. ما مثلا پارسال زنده بود، امسال زنده هست، این استثناء. پس ازدواج کرده، این مثبت. این مثبت یعنی یک کلمه است. لزام تو همون حدیث زراره هم ادعای مثبت میدونن، میگه لعنک کنت علی یقین به وضوع، تو وضوع داشتی، خیلی خوب من وضوع داشتم، با چه درد میخوره؟ پس من طاهرم، پس مشمول لا صلات الا به طهور میشه. تا گفتی پس من طاهرم میشه ملزم مثبت. یه اشکالی است که هرکم اصولی معاصر ما، متأخر ما، بعضی مشایخ ما این اشکال رو وارد کردن. این اشکال یواش یواش تو اصول آمده. همین حدیث زراره، اینم مثبته. مراد از مثبت یعنی چی؟ یعنی اگر مجرای اصل نگاه بکنیم با موضوع حکم، این دوتا رو مقایسه کنیم، اگر مجرای اصل این موضوع حکم درست جاری میشه، اگر اینش نبود احتیاج به یک کلمه پس داشت، این میشه مثبت. اصلا معیار مثبت اینه، لعنک کنت علی یقین به موضوع، خیلی خوب سوره باید نداره لا صلات الا به وضوع، داره لا صلات الا به طهور. حالا که تو در وضوع هستی پس طاهری، اون تا گفتی پس میشه مثبت. اگر شما گفتین اصالت الاشتغال واجب شما نماز جماعت، پس شد واجب تخیر، این کلمه پس کار خراب میکنه. پس این بحث به طور کلی ما در مباحث و اصولی علمی اون ضوابط رو باید مراعات بکنیم. این لوازم به درد کاری نمیخوره. مذهب به نزاع نه در اقل و اکثر خود قد بکنیم و نه در دوران هم به این تعیین تأخیر. چون یک عبارتی از استاد خوندیم که ایشون ظاهرا موارد دوران هم به این تعیین تأخیر از اقل و اکثر نمیدونه، نه صحیحش اینه که از اقل و اکثر، حالا سابقا هم گفتیم بعدا ان شاء الله میاد. اما این مثال اگر درست بشه این اقل و اکثر نیست، فقط دوران هم به این تعیین تأخیر. اینم نکته ظریفی توش کار بکنه، خیلی توضیح بده تو خارج بشی از خیلی زمان دیگه بعد تلف این بحثا بشه. نکته اول این بحث با این کیفیتی که من عرض کردم که یک واجبی داریم، یک شیء دیگری داریم، مسقط هست اما قطعا واجب نیست، مطلقا و مشروطا. در صورت تعذر اول اتیان مسقط واجبه یا نه؟ این بحث صحیحه، اصولیه، بحث قشنگیه، مشکل نداره. این مسقطی که واجب نبود الان واجب میشه، بحث لطیفی هم هست. جماعت فی نفسه که واجب نبود الان واجب میشه، این از بحث اصولیه، خیلی قشنگ هم هست. اما این دورانه بین اقل و اکثر نیست، دورانه بین تعیین تأخیر هم نیست، بحث اقل و اکثری نیست، بحث تعیین تأخیر نیست. اگر بخوایم دورانه بین یک پس میخواد بگیم واجب از جماعت، پس مخیری بین فراد، دقیقا این نکته فنی که میگیم، یا جماعت واجب نیست پس معینه در فرادا، دقیقا هر دوش یک پس میخواد، این نکته فنی است. این از علم خارج، کار به اینجا نداریم، این علمی نیست در مسائل اعتبارات قانون، مثلا اصول عملیه، این علمی نیست. این مسئله درسته، نمیخوام بگم مسئله درسته، بحث لطیفی هم هست. سوالم اینه که اون مسقطی که واجب نبود الان بشه واجب، این سوال درست هم هست، مسقط واجب میشه نمیشه، لکن این نه از دوران هم بین اقل و اکثره، نه از دوران هم بین تعیین تأخیر. پس مطلب اول، این از ما نحنفی هست، از ما نحنفی یعنی حالا آقای خوبی که دوران هم بین تعیین تأخیر توی اقل و اکثر بردن، من روم ناینی هست که در زل براعت بردن، آقای خوبی اینجا بردن، من روم در جلد سه اینجا متعرض چون تو اینجا مثل آقای خوبی خیلی مختصر مفصلش در جلد سه بردن، نه چاره فواره. من فکر میکنم تا اینجا حد یک این مسئله جزو ما نحن فیه نخیر، جزو ما نحن فیه نیست، درسته، مسئله صحیح هم هست، این مسئله صحیح هم هست. آیا ما میتونیم حکم بکنیم به وجوب مسقط، بگیم در این صورت مسقط واجب میشه؟ من نکته فنی هم در حقیقت تو اصول عملی اگر آوردیم، اگه تو بحث روایت که میره به فقه، ببینید آره خود میگه طبق روایت، این میره تو فقه. تو اصول عملی که میاریم میخوایم بگیم با قطع نظر از نص خاص نفس ابداع بکنه، ما ابداع بکنیم، یا شارع یا نفس یا به اصطلاح عقلا ابداع بکنن که این واجبه. دو تصور هست، یک ابداع میکنم واجبه چون میگن شما تکلیف ساقط بکنی، اینم مسقطه پس واجبه، این تصور اینمون. تصور دیگه این که شما در ادله که نداشتیم واجبه، نه مطلقا واجب بود نه مشروطه، به عروض حالت شک میکنه اساط البراءه، فکر میکنم خیلی روشنه. پس بحث درسته، این که آیا واجب هست مسقطه، بحث اصولی هم هست، بحث اصولی هم هست انصافا، هدفم اینه با اصل عملی درستش بکنن. اگر اشتغال جاری شد واجب جماعت، اگر براءت جاری شد جماعت واجب بود، هر دو هم اصل عملی هم اشتغال هم. این نکات فنی رو من گاهی توی مسئله خیلی تکرار میکنم چون برای جاهای دیگه وقت علیه چون ادفادان نمیرسه، کل اصول اینطوره، نه اینکه اینجا همیشه اون نکات فنی بحث رو دقت بکنیم و محل اساس، محل اساسی کجاست، سوال کجاست، پیشفرض‌های شما چیه، داده‌های ذهنی شما چیه و سوال کجاست. درست این بحث درست، اما این مسئله از دوران بین اقل و اکثر خیر، از دوران بین تعیین تأخیر خیر، این مسئله درسته. در صورت عدم تمکن از اتیان واجب، واجب است اتیان به مسقط، مسقطی که خودش واجب نبود و با اصل، خوب دقت کنید، آقای خویی گفتن نه احتیاج به اصل اصلا نداریم، برمیگردیم به قاعده عقلایی، این جواب آقای خویی، مرحوم ناینی اصل جاری کرده از ذات البراءه، بعدم نتیجه گرفتن پس این توش تعینه، اون نتیجه ایشونه که قبول نکردیم، از ذات البراءه به بحث ما نحنفی میخوره، این که این بحثم تو درانه به این تعین تأخیر این حرف ایشون قبول نکرد.
تو مقام اتصال نیست، تو مقام جرد نیست، از مقام دوران هم بین تعین تأخیر در مقام جرد نیست، فرض مثلا ما در مقام اتصال که هست و شخصا در مقام اتصال شک کرده که این نماز جماعت واجبه یا نه، در مقام جرد نیست درست، ولی در مقام اتصال که هست
خب باشه، تو مقام امتثال میگه تا حالا واجب نبود الان نیستی، اصلا کاری به مقام امتثال نداره، اون کسی که میخواد اشتغال جاری کنه ناظر مقام امتثال اسقاط گرفته، نه امتثال است، حالا کل حال ناظر به این مقام. این مخاطب بگه حالا جعل یا فهم نمی‌کنه، میگه عقل تو حکم می‌کنه باید مسخط انجام بدی، حالا که عقل حکم کرد شارع هم واجب می‌کنه. اون میگه نه من عقل من حکم می‌کنه که واجب نیست، سالان واجب نبود الان واجب از سال تو برای عقل من حکم می‌کنه واجب نیست.
بالاخره
یک دورانی بین تعیین
اتصال هست
دیگه. چرا؟ چه دورانی هم هست؟ چه تعیین
تعیین؟ بالاخره نماز جماعت عروضاً
نتیجتاً اینه، اصلا مصب به کلام اینه، واجب است مسخط یا نه؟ فرض کلام اینه که مسخط واجب نبوده، سوال اینه مسخط واجب نبوده، اما اون واجب دیگر الان متعذر شده به خاطر اون این مسخط واجب بشه. این نکته فهمه درست هم از بحث اصولی هم خیلی قشنگه، بحث اصولی هم از واقعا هم اصولیه آیا و قشنگ هم از بحث قشنگیست. جایی که مسخط واجب نبوده به خاطر عدم تمکن بشه واجب، ادعی میگن نه واجب نمیشه، ادعی میگن بله واجب میشه. درسته من این واجب میشم نمیشه من بخوان با اصل درست بکنن، گفتن اساط البرائه واجب نیست، اساط الاشتغال واجب. آقای خویی میفهمن نه، اول این دوران به این تعیین تأخیر که نیست هیچی، این اصلا قاعده و عقلایی داره، اصل نمیخواد جوری کنه، قاعده و عقلایی داره که انسان تکلیف داره باید هر نحوی شد اونو اسقاطش بکنه، از اون هم میدونه جماعت مسخطه بود اون جماعت انجام، این اصلا جای اصل نیست، نمیخواد اصل عملی جوری کنه، یه قاعده و عقلایی است. اما شارع مقدس تصرف کرده گفته در قرائت اشکال نداره، شما نمیخواد جماعت بید، شما میتونی همون نماز ناقص بکن. این خلاصه تصور ادراکات روشن شد تا حالا در این مسئله چند قسمتی هست. و اما به نظر ما اولا عرض کردیم دوران بین تعیین تأخیر نیست، بین اقل و اکثر نیست، و این مسئله رو ارجاع دادن به اصل عملی. حرف بدی نیست، اگر سیر عقلاییه و بناهای عقلایی در ما نحن فی ثابت نشه خب جای اصل عملی است، این جای بحث نداره. اما اگر بنای عقلایی در پیش ما آمد، با اون بنای عقلایی اینه که اصولا عقلا هم میدونن تعبدیات باید از خود شارع گرفته بشه، این طبیعی است دیگه، وقتی خود شارع جماعت رو مطلقا واجب نکرده، مشروطا هم نکرده، خب دیگه خیلی مشکل کم میشه. خود شارع این کار نکرده، خود شارع که جماعت واجب نکرده، خب خود اون که اولاست. مخصوصا اگه یک نکته دومی اضافه کن، آقایان غالبا در شک در اطلاع در باب معاملات تمسک به اهل الله البیع میکنه، اگه بیع عرفی باشه، شک در یک شرط شرعی باشه، در عبادات نه مشکل داره. ما به ذهنمون میاد که در عبادات هم میشه تمسک، مشکل نداره، همچنان که معاملات عرفی هستن عبادات هم عرفی هستن. مثلا در تاریخ بشر کاملا واضحه، از هزاران سال قبل از اسلام بشر یک نحوه نمازی رو میشناخت، حالا کلیسه بوده، فلان بوده، بوده خورشید بوده، ماه بوده، یک جوری بوده. بشر قبل از اسلام به سالهای سال حتی بشر جاهلی نذر رو میشناخته، ولیوف و نذور همهای مبارکه. اگر شارع مقدس آمد گفت نذر وفایی به نذر واجبه، تأسیس نیست، مرحوم استاد آقای خویی تأسیس میدونن، ما کان من نذر الله ففبر رو تأسیس میدونن، به نظر ما این تأسیس نیست، این امضاست. بله این تهدیده، محدود میکنه، تضییقه، خود دقت بکنه، چون نذر برای بت میکردن برای فلان، ببینید ما کان من نذر لله، نذر اگر برای غیر خدا شد واجب الوفا نیست، لله شد واجب الوفا نیست. تصرف شارع اینه، تو حقیقت نذر شارع تصرف نکنه. این آثار مهم میدارنیم حوادو یکم از بحث خارج شدیم به خیلی خود. پس بنابراین مثلا صلات، صلات یک ماهیت عرفی داره، همین که در آیه داره که انبیاء سابقین صلات میگفتن، در شعر جاهلی الان داره لفظ صلات وارد شده، مثلا قبل از اسلام در آیه مبارکه سوره اقرا ارایت الذی ینهی عبدا الا صلا، حالا این کل سوره یا در سال اول نازل شده یا اون 5 تا آیه اول سال اول، این ذیل آیه سوره است، این در سال دوم نازل شده، این آیه ذیل، این ارایت الذی عبدا ارایت الذی ینهی عبدا الا صلا، و اینکه تعبیر به صلات شد. این معناش اینه که و ما کانت صلاتهم عند البیت، با اینکه خب میدونید جاهلین دیگه مظهر شرک بودن، لیکن صلاتیتشون صلاته. اون چه که شارع و انبیاء الهی تصرف میکنن بیشتر تصحیح عمله نه تأسیس. از کردم صحبه این حج می آمدن مشرکی، نماز داشتن، حج داشتن، تلبیه هم داشتن، شاد می آمدن تلبیه، تلبیه معروفی. البته از کم در این کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام 20 تا تلبیه از هر عشیره نقل کرده. مثلا عشیره فلان تلبیه شده بود، عشیره خیلی عجیبه، عشائر تلبیه شده، قبائل فرمود. اما اون تلبیه شایع در میان جاهلین لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک او و ما ملک، که این خودش شرکه دیگه، مظهر شرکه. اونی که آمد لبیک، پس ببینید یه تصور اینه که تلبیه بوده، حج بوده، صلات بوده. بله عرب جاهلی روزه نداشتن، در آیات مکی هم ما روزه نداریم، زکات داریم، صلات و زکات داریم. فقط همون آیه که این نظر تو رحمان صوم، روزه سکوت، صوم و صمت، این در سوره مکی هست. اصولا عرب جاهلی چیزی که فرقشون با یهود، روزه داشتن، هنوز هم دارن. لذا یهود پیامبر در مدینه، چون یهود روزه میگرفتن دیگه، مثلا روزه در مدینه مطرح شد. تو مکه نبوده، راسته، حج بوده، زکات بوده. آیات مکی زیادی داریم که صلات و زکات داره، زکات بوده، اما این نبوده، روزه نبوده. اون وقت این بحثی که میشه اینه، اگر ما قبول کردیم که اینها یک مفاهیم عرفی هستن، و اگر قبول کردیم که بعضی از بقولیشون تعذر، آخه چون آقای خوبی من دیروز قید کردم تعذره، این تعذره تابع فهم و عرفی است. اگر شما خواستین نماز بخونید، ممکنه انسانی که غیر عربه، که خیلی از مسلمانه صدر اول غیر عرب بودن دیگه، فارس بود، روم بود، نمیدونم هندی بود، آفریقایی بود، همین بلال معروف این قصهش هم گفتیم دیگه، سین بلال اندلاشینو، اصلا این اذان که اون اسدو میگفت، مضافن که خود عرب هم لهجه های مختلف. یکی از نعمت های بزرگ قرآن بر عرب، لغت عرب رو صاف کرد، خیلی لغت عرب به هم ریخته بود. تمیم مثلا انه نمیگو، انه میگو، الان بعضی عرب ها خیلی غلیظ میگن، بجای انه انه میگن، حمزه نمیگن، عین میگن، به هم پاشیده بود، یعنی یک مجموعه به هم پاشیده بود، که یکی از نعمت های بزرگ خدا بر عرب هم نیست که زبانش رو به خاطر قرآن مرتب کرد. این قرآن نبود، زبان عرب الان خیلی به هم پاشیده، الان میشم داره به هم پاشیدگی، اما این به هم پاشیدگی خیلی دیگه به هم پاشیده بود. ببینید این، و از اون طرف هم صلات رو همه انجام میدادن. خوب دقت کنید، جمع این معلومات نشون میده که اگر انسان مثلا به قول همین مرحوم ناینی هم به همین تمسک کنه، سین بلال اندالله شینو، معذر پیغمبر نگو به بلال تو همیشه برو جماعت رو، حالا رو درست یا نادرست، بحث بلال نیست. ما ده ها صد ها آفریقایی داشتیم، حبشه ای داشتیم. خب معظم کنیز ها این که میگوتن عبدن از آفریقا بودن، زن هایی که کنیز بودن از آفریقا بودن، خود زن پیغمبر ماری قبطی از آفریقا بود، از اسکندری بود، ملک اسکندری. خب اینا غالبا عربی بلد نبودن. اصلا مصر در زمان اسلام، بلکه تا یه مدتی بعد در زمان فتوحات اسلامی، مصر در اساس قبطی بودن، اصلا مسیحی بودن. الان هم تو مصر حرکتی شروع شده که برگردیم به اصلمون که قبطی تو ایران بود، چیزی که مثلا برگردیم به زردشتی. در از مصر اصلا عربی، البته الان مصر قطب عالم عربه، یعنی مرکز عالم عرب، عروبت در مصره، اما مصر اساسا عرب نیست، اساسا قبطی بودن. لیکن خب این لغت رفت اونجا و الان هم محور دنیای عرب الان فعلا مصر است و کارهایی که مصر میکنه. من بارد به پس بنابراین ما ممکن است یه نتیجه بگیریم که جز به ارتکازات و عقلاییشون، حالا برای این در مثال ها، حالا در همه جا نیست، در این مثال، این که استاد فرمودن تعذر الواجب، بگیم در ارتکاز و عرفیشون تعذر الواجب نبوده، به مجرد این که قرائت کمی کم و زیاد بشه، سین بشه، شین بشه، انه بشه، انه بشه، این تعذر نبوده. پس بنابراین با این ارتکاز عرفی که این مقدار از اختلاف قرائت به صدق صلاتیت ضربه نمیزده، با این ارتکاز اضافه بکنیم، اصلا این مثال ما، این مورد ما از کل بحث خارج میشه، چون بحث ما این تعذره بود، این تعذرم توش نداره، ولذا به خلاف مرحوم استاد ایشون میفهم قاعده و قرار اقتضا میکنه که مسقط انجام بده، روایات گفته نمیخواد. طبق این تصور ما روایات طبق قاعده است. این که روایت میگه نمیخواد همین قاعده است. نه، حقیقت شرعی هم قبول کنه. حقیقت شرعی به این معنا قبول نکردیم ما. به این معنا چیز تازه گفت. خب درسته، همون پیغمبر میدید عده پشت سرشون آفریقایی، مافریقایی، هندی، عرض کردم عطا که از بزرگان مفسرین و فقها هاست به جای سبحان الله نوشتن سبحان الله با ها میگو. الان هم همینطور لهجه هست این که مشکل هم بلا آقا نه معلوم نیست نسته، چون همه میخوندن نماز میخوندن دوره به لهجه های مختلف بودن. خود ام ایمن که کنیز رسول الله بود و بعدم زن چیز شد اسامه شد، زن زید شد، مادر اسامه، این خودش آفریقایی است. یعنی این خیلی متعارف بود، هیچ مشکلی نبود و قطعی بود که لهجه اینطوره و قطعی بود صلاته. پس بنابراین ما مطلب رو با یک مطلب در این خصوص مثال بحث کبروی و اصولی جای خودش محفوظه، اینه که ایشون یه تعذر الواجب مثل قرائت، من در این مثال میخوام بگم با اختلاف قرائت تعذر الواجب نیست، این در مثال ها نه در کلیه بحث، در خصوص مثال. و این که آقای خویی میفرمان در اینجا طبق قاعده عقلایی باید نماز و جماعت بخونه، واجب از اتیان مسقط، لیکن روایات آمده طبق تصور ما امر عرفیست، روایات هم طبق عرفه، روایات هم هیچ تعبد خاصی نداره، روایات مؤکد همین نکته است که من عرض کردم. روایات میخواد بگه در زمان پیغمبر افراد لهجه های مختلف داشتن، طبیعتا در قرائتشون کم و زیاد بود، این مؤاخذه و دقت نبود، اون که تمکن داره سعی میکردن درست تلفظ کنن، این امکان نداشت و همون اکتفا میکردن. پس بنابراین تا اینجا چند تا مطلب روشن شد، یکی خصوص مثال، انصافا در خصوص مثال مطلب تعذر الواجب صدق نمیکنه. بله، حالا فرض کنیم مثلا یک وضعی است که ایشان امکان رکوع نداره، اصلا امکان سجود یا چیز دیگه، حالا از واجبات دیگه نماز که دیگه تعذر الواجب. بحث کبرویش به این صورت بود واجبی باشه، مسقطی داشته باشه، انصاف قضیه به ذهن انسان میاد که در این جور جاها قاعده عقلایی جاری بشه بر همون نکته ای که نتیجهش به قول اون براءت بشه، به این معنا که بگه این متنجز نشد که یجب الاتیان بالمسقط. خوب دقت بکنید، چون مفروض کلام این است که این جور مطالب عبادیه، مفروض کلام این است که قوام عبادیت اخذ از شارع، این همه مفروضه، مفروض کلام این است که وجوب مسقط نه واجب مطلق بود نه مشروط، این فروض پرام بگذاریم. پس بنابراین در صورتی که حالا واجب متعذر بشه، حالا مثال قرائت رو گفتیم قبول نکردیم، مثال بحث مثال یه چیز بحث کبروی، انصاف قصه طبق تصورات ما براءتی که ما میگیم غیر از این براءت ها، نه براءت عقلی به این معناست، براءت عقلایی است، براءت عقلایی نفی حکم نیست، نفی تنجزه. طبق این قاعده حکم میکنیم به نفی تنجز. آیا واجب است بر شما؟ میگیم تو این ادله در نمیاریم، وجوب مسقط در نمیاریم. بله اگر جماعت خوندی مسقطه، اما ما با در نظر گرفتن این پیش‌فرض‌های ذهنی بگیم این مسقط رو حتما باید انجام بدین. دقت کردین؟ انصافش با این پیش‌فرض‌ها این نتیجه در نمیاد، لذا در نتیجه با مرحوم نائینی موافق میشیم و با البته عرض کنم در مثال با مرحوم استاد مخالفیم، به خاطر اینکه ایشون فرض تعذر کردن، ما فرض تعذر نمی کنیم، ولذا طبق گفته ما روایات هم طبق قاعده است، طبق همون فهم عرفی و عقلایی، چیز تعبد تو کار نیامده، هیچ تعبد خاصی نیامده، یه بنای عقلی، یه مفرداتی داریم، یه صور ذهنی داریم، یه داده های ذهنی داریم، هیچی تو این داده های ذهنی ما تصرف نمی کنیم. خوب دقت بکنیم، اگر ما گفتیم مسقط واجب تصرف کردیم چیز تازه در آوردیم. این تصرف این مسقط واجب آقای خویی میگه به سیره عقلا، عده دیگه میگن به اصل عملی، به نظر ما هیچ کدومش جالب نمیشه، نه سیره عقلاییش واضحه چرا؟ چون نکته تعبدیته. شارع فقط اینقدر به ما گفته این مسخطه، خلا خود شارع میگه واجبه، مسخطی ازش گفت خب میگه واجبه هم هست، چطور شد مسخطی ازش بیان فرمود؟ پس بنابراین مجموعه معلوماتی که پلا هم، لذا خوب دقت کنید همیشه این قاعده ما، اگر شما مجموعه معلوماتتون پیش هم گذاشین چیز تازه‌ای در نیامد، این دیگه جای اصل نیست، یا حالا میخواد سیره باشه. اگر چیز تازه‌ای در آمد بله. اینجا بحث اینه که مجموعه معلومات پهلو هم بگذاریم در میاریم که ظاهراً واجب نیست، این براءت، در میاریم که واجب است یا به سیره یا به اصل، این اشتغال. ما میگیم مجموعه معلوماتی که پیش هم بگذاریم هیچ تصرف نمیکنیم، چیز در نمیاد، تازه‌ای در نمیاد، اون واجب بود، واجب معذوره، متعذره، این هم مسخطه، این مسخط رو هم شارع واجب نکرده، الان هم راهی برای وجوبش نداریم، نه به سیره و اقلایی نه به اصل عملی.
نسبت
به این معلومات هست که صلی الله علی محمد و آله. آیه دل ما میخواد همیشه چند دقیقه